کتاب زندگی سیاسی قوام السلطنه تعریف جعفر مهدینیا صفحه 159 حائره 17 آذر 1321 روز 17 آذر 1321 در تاریخ روزهای تاریک ایران به دلیل حوادث شومی که در این روز روی داد و در پی آن مصائبی بر مملکت حادث شد از دیدگاه ملت روز نامیمون به شمار می رود. از آنجایی که همه مطالب و مسائلی که در روز آذر 1321 تا سقوط دولت قوام السلطنه در 24 بهمن ماه 1321 حادث در این کتاب امکان ندارد، تنها اهم حوادث با مرور کوتاه از رویدادهای آن روز نامیمون و ناگوار و قسمتی از روزهای قبل از 17 آذر و اختلاف بین مجلس و دولت آورده می شود. به این توضیح که مدت عمر دولت مرحوم احمد قوام در این سال پر از حوادث و ماجرا تنها 6 ماه و 12 روز بود. اختلاف با توجه به جریانات مملکتی و بحران سیاسی اقتصادی از زمانی آشکار می شود که احمد قوام از مجلس شورای ملی تقاضای اختیارات می کند و مجلس به این تقاضا موافقت نمی کند. 26 آبان ماه سال 1321 در این روز قرار بود مجلس شورای ملی تشکیل شود و دولت لایحه گرفتن اختیارات را برای کارهای مالی و اقتصادی و مسائل مربوط به کاروبار تقدیم مجلس نماید. ساعت 2 بعد از ظهر احمد قوام نخست وزیر به اتفاق اعضای کابینه در مجلس حضور یافت که در جلسه علنی مطالب خود را اظهار ملایحه که تهیه نمودند تقدیم دارند و نمایندگان با تشکیل جلسه علنی موافقت نکرده و پیشنهاد نمودند چون موضوع حل نشده لازم است قبلا راجع به تقاضای دولت شروع مطالعه به عمل آید. مقتضی است اول جلسه خصوصی تشکیل بشود چنانچه موافقت نظر در لایحه پیشنهادی دولت حاصل بشود جلسه علنی انعقاد یابد. به این جهت یک ساعت به ظهر مجلس خصوصی تشکیل گردید و مرحوم قوام السلطنه لایحه‌ای را که در خصوص خواستن اختیارات تهیه کرده بودند خواندند. نخست وزیر اختیاراتی برای مسائل پولی و ارزی تقاضا داشتند توأم با تأمین خاروبار و پایین آوردن هزینه زندگی، جیره‌بندی مایحتاج مردم، اصلاح وضعیت حمل و نقل، محدود کردن معاملات، مجازات شدید درباره کسانی که برخلاف مصالح اقتصادی کشور عمل می‌کنند، محتکرین هیره‌گرها و غیره. خلاصه هر گونه اقدامی که برای تهیه کالا از خارج صورت پذیر باشد و احتیاجاتی که به پول هست و بود. نخست وزیر اختیارات تام خویش را تا آخر شهریور ماه 1322 تقاضا داشتند. در طی نطق مفصلی که در پیرامون این تقاضا به عمل آمد، مجلس شورای ملی چنین اظهار عقیده نمود که دادن اختیارات تام به دولت برخلاف مصلحت کشور و مخالف قانون اساسی است، زیرا در این صورت وجود مجلس لاید خواهد بود. ثانیاً برای اموری که دولت پیشنهاد می نماید، قوانین و آیین‌نامه های اکنون وجود دارد که بر طبق آن به دولت اختیار داده شده که نسبت به محتکرین مجازات را مأمور دارد. اشخاص متعددی و متجاوز و متخلف و هر کس را که موجب گرانی ناروا و اشخاص نسبت به مردم می گردد تعقیب کند. بنابراین دولت اختیار لازم را دارد و اگر برای انجام منظورهای دیگر دولت قوانین و اختیاراتی ضرورت داشته باشد یا بعداً پیدا کند می تواند در هر موقع به صورت لایحه به مجلس پیشنهاد نماید. بدیهی است مجلس شورای ملی هم همانطوری که تاکنون عملاً نشان داد هر گونه اختیاراتی که به مصلحت کشور باشد به دولت خواهد داد. علاوه برای حل مسائل پولی و مالی که دولت احساس به داشتن اختیاراتی می نماید و برای پرداخت احتیاجات پولی متفقی نیروهای شوروی آمریکا، انگلیس که در سحرگاه سوم شهریور بدون توجه به اعلام بی‌طرفی ایران به کشورمان هجوم آورده و تا پایان جنگ جهانی دوم در این ایران مستقر بودند، باز بهتر است. دولت راه‌های عملی این کار را پیشنهاد کرده و هر اقدامی می‌نماید با مشورت و صلاح دید مجلس شورای ملی باشد و شایسته است در امور مالی و اقتصادی جلب نظر مستشاران آمریکایی و دکتر میلسبو هم بشود و دقایق مالی با جلب نظر ایشان تهیه شود. این خلاصه نظر نمایندگان مجلس شورای ملی بود که نسبت به لایحه اختیارات نخست وزیر اعلام و ابراز گردید. در تعقیب توضیحاتی که از طرف دولت داده شد، باز مجلس عقیده خود را در مخالفت با دادن اختیارات به دولت احمد قوام تایید نمود و اظهار شد با توجه به مسئولیتی که مجلس به عهده دارد نمیتواند اختیارات تام بدهد و دولت لازم است این گونه امور دقیق و مهم حیاتی کشور را پیوسته با صلاح دید و مشورت مجلس شورای ملی انجام دهد. آن روزها مذاکرات نمایندگان مجلس چندین ساعت به طول انجامید، ولی هیچ گونه توافق نظری حاصل نگردید و اکثریت تام مجلس با لایحه دادن اختیارات مخالفت و معتقد بود دولت راه حل دیگری پیشنهاد نماید. جمعی از نمایندگان عقیده داشتند که مذاکرات جلسه خصوصی برای فردا صبح ادامه یابد، شاید راه دیگری برای حل مشکلات پیدا شود. بعضی نیز معتقد بودند که چون نظر مجلس روشن است، تشکیل جلسه خصوصی در این قسمت زائد است، مگر اینکه دولت راه حل دیگری را پیشنهاد نماید و در این صورت تشکیل جلسه خصوصی مانعی نخواهد داشت. جلسه علنی مجلس به روز پنجشنبه موکول گردید. لایحه تقاضای اختیارات را دولت قوام روز سه‌شنبه به مجلس آورده بود که در جلسه خصوصی مطرح گردید و همه نمایندگان مجلس شورای ملی در آن تاریخ هنوز مجلس سنا گشایش نیافته بود، زیرا چند سال بعد، یعنی پس از تشکیل مجلس مؤسسان، تشکیل مجلس سنا جز چند متمم قانون اساسی شد که از آن به بعد مجلس دیگری به نام مجلس سنا در جوار مجلس شورای ملی تشکیل یافت. به آن لایحه مخالفت نمودن و رئیس دولت احمد قوام به حال قهر و تعرض از جلسه خارج گردید، در حالی که تصور می رفت ایشان از کار کنارگیری خواهند نمود. ولی برعکس اندیشه و تصور نمایندگان مجلس، ایشان ماندن و اقداماتی نمودن و جریانات بسیاری پیش آمد. در نتیجه سوء ظن شدیدی برای بسیاری از نمایندگان مجلس پیدا شد. ضمناً شماره دوشنبه 16 آذر روزنامه اطلاعات که یکی از پرتیراژ‌ترین نشریه بود و دیگر روزنامه‌ها و مجلات منتشر نشد و توقیف گردید. تا پس از 43 روز که شماره بعد روزنامه اطلاعات در روز چهارشنبه 30 دی ماه منتشر گردید. صفحه 163 بازداشت آیت الله کاشانی، رجال و افسران ایرانی. پس از هجوم و اشغال ایران در روز سوم شهریور 1320 توسط نیروهای متفقین به بهانه اینکه کشور ما پایگاه جاسوسان آلمان نازی شده، چندی بعد سفیر انگلستان از دولت ایران خواست عده‌ای از اشخاص برجسته کشور را دستگیر و در اختیار آنها قرار دهند. در اون زمان رئیس ستاد ارتش که حاج علی رزم‌آرا بود، در رابطه با تعداد افسرانی که جز این عده باید تحویل انگلیس داده می شد به عنوان اعتراض از سمت خود کناره گرفت و احمد قوام نخست وزیر وقت به این خواست انگلیس اعتراض و آن را رد کرد. به طور کلی می توان گفت ماجرای 17 آذر 1321 را سفیر انگلیس در ایران توسط عمال خود به وجود آورد که قوام را از کرسی ریاست دولت پایین بکشد. از آنجا که روسی ها روابط نسبتاً دوستانه‌ای با قوام داشتند، توانستند چند ماه او را در سر قدرت نگهداری نماید. سرانجام دربار با توصیه انگلیسی ها احمد قوام را وادار به استعفا کرد. پس از کنار رفتن قوام که نخست وزیری را از علی سهیلی که یکی از طرفداران پروپاقرص انگلیسی ها بود تحویل گرفته بود، باز به نخست وزیری برگزیده شد. از طرف دربار و انگلیس پس از روی کار آمدن سهیلی، انگلیسی ها توانستند عده‌ای از اشخاص متنفذ را که بیمان می رفت بر ایشان دردسر ایجاد کنند دستگیر نمودند که اسامی آنها عبارت است از سلشگر فرج الله آقولی، سلشگر ابوالحسن پورزند، سرتیف صادق کوپال، سرهنگ حسن بقایی، سرهنگ نصرالله زنده‌دل، سرهنگ صادق فروهر، سرهنگ اصغر علی‌انصاری، سرهنگ محمود دولو، سرهنگ حسین مهین، سرهنگ سید نصرالله افسطی، سرهنگ احمد اخگر، سرهنگ نادر باتمان قلیچ، سرهنگ مهدی علی بهرامی، سرهنگ حسین منوچهری، دکتر متین دفتری، سرهنگ محمد جهانبگلو، پاسیار عبدالله اشرفی، پاخیار مهدی آمری، سرهنگ سید حسین قای مقامی، سرهنگ دکتر حسین افتحی، سروان مسعود مصطفی، سروان لطف‌الله زاهدی، سروان ابوالفتح فتحی، دکتر محمود مشاور، ابراهیم سپه، دکتر رضی رضانور، دکتر وسیع اسلامی، دکتر ارادش بابایان، دکتر محمود شروین، مهندس حسین هاشمی نژاد، مهندس داوود رجبی، مهندس هوشنگ سمی، مهندس عباس سلجوقی، جواد فرخو، مهندس فرید تالبرگ، مهندس حسین بنو عزیزی، رجب علی شه سوارانی، حسین گودریز، حسین اسکویی، کارل دلوهی، حشمت الله حجازی، ویلهلم فرانسی، علی تقی غفاری، جواد اخوان، حبیب خلتاش، مصطفی حمدی، عبدالصمد فقی، جواد علی آبادی، بهروز دشتی، محمد حسین دشتی، نبی کجوری زوبیانی، مانوک مارتین، نصرالله صوفی، علی اکبر نراقی، اجدر بورتولان، جعفر فیزبخش، علی نبی فیزنی، خانم داراب، خانم گریفیلی، ابوالقاسم بهزادی، حسین کیهانی، احمد اکبری، محمد علی صدیق، شیخ عبدالمجید، منوچهر علی آذر تکین و دیگران. صفحات بعد عکس‌هایی از رجال سیاسی هستش. صفحه 175، زمینه‌های سیاسی به قدرت رسیدن قوام در سال‌های 1324-26. صفحه 177، قوام چگونه به قدرت رسید؟ ما مشاهده می‌کردیم که بسیاری از رجال سیاسی، وزرا، بازرگانان و اصناف ایران می‌کوشند تا به ما تقرب جویند. کار جاسوسی این گروه ها به جایی رسیده بود که بعضی از نمایندگان در اثنای انعقاد جلسات مجلس شورای ایران به ما تلفن می زدن که جریان فلان بهمان است و اگر امر کنید می توانیم این جریان را از مجرای خود برگردانیم. اتفاقا روزی یکی از نمایندگان جنوب که در انتخاب شدنش خود را مدیون ما می دانست، شاید آن هم خیال و توهمی بیش نبود، به شخص من تلفن کرد و گفت فلان لایحه مطرح است، اگر امر بفرمایید من آن را رد یا موفق کنم. تصویب یا عدم تصویب آن لایحه اندک نفع و ضرری برای ما نداشت، ولی من برای امتحان اطاعت و یا میزان نفوذ آن نماینده تظاهر به علاقه کردم و با لحن تحکم‌آمیز گفتم آن را رد کنید. شاید مقصودم این بود که اگر موفق نگردد لااقل شرمنده شود و از مراوده و ایجاد مزاحمت خودداری کند. ولی اتفاقا او موفق شد و بعدها که چگونگی را از وی پرسیدم اظهار داشت. به همکاران نزدیک خود گفتم ژنرال گفته آن را رد کنید. به محض اینکه دانستند انگلیسی ها چون این چیزی را میخواهند کورکورانه اطاعت کردند. وکیل یاد شده با همان تظاهر مورد اشاره خودش را به ما تذیه کرد. وی نه تنها وکیلی گمنام بلکه بدنام هم بود، ولی از دوستی با ما اعتباری کسب کرد و وزیر تراش شد. ولو به ادعای دروغ، موضوع مذکور را به اینجا ذکر کردم که نام آن وکیل فراموشم نشود و در وقت مناسب باز هم از وی یاد خواهم کرد. پس از مدتی صحبت از آوردن قوام السلطنه برای چهارمین بار به میان آمد. سفیر ما انگلستان سخت با او مخالف بود. شایعات و اخبار مسلم نظام جاسوسان آلمانی به منطقه جنوب و منطقه قشقایخا هرچند بدون اطلاع قوام السلطنه بود، ولی بر بدبینی رجال سیاسی ما افسوده و آنان مانع از روی کار آمدن مجدد قوام بودند. روزی یک نفر از ارباب جراید که با قوام السلطنه دوست بود نزد صاحب رفت و به او تکلیف ملاقات سفیر انگلیس و ایجاد حسن تفاهم با قوام را نمود. صاحب با مامورین ما در ایران دیدار کرد ولی نتیجه نگرفت. علت انتخاب ساعد مراغهی برای چنین کاری بود که در زمان نخست وزیری او بدگمانی ما نسبت به قوام شروع شد و حتی کار به جایی رسید که انگلیسی ها میخواستند قوام را توقیف کنند. ساعد به ادعای خودش مدافع قوام بود، ولی به ادعای من نظامی ها و خصوصا شخص من مانع بازداشت او شدیم. مایلا ساعد بسیار ضعیف و مطیع بود. وقتی ساعد از وزارتخانه باز می‌گردد، آن روزنامه نگار به دیدارش شتافته و نتیجه را می‌پرسد. ساعد به عادت همه ایرانیان در لفافه می‌گوید: امیدوارم رفع سوء تفاهم شود، چون واسطه مزبور به زمامداری قوام السلطنه علاقه من بود. قدری به این امیدواری افزوده و به قوام مژده موافقت انگلیسی‌ها را برای زمامداریش می‌دهد. قوام هم که مساعد ریاست وزرایی بود این مژده را نیکو تلقی کرد، ولی در همان موقع نمایندگان مجلس در منزل اعتماد و سلطنه فاطمی جمع شده بودند که برای انتخاب نخست وزیر آینده تصمیم بگیرند و همه نیز اعتقاد داشتند که با مخالفت انگلیسی ها محال است قوام زمامداری را به دست آورد. ولی بسیاری از آنان باطنن به حکومت قوام و سلطنه علاقه‌مند بودند. در این هنگام آن روزنامه نگار که ما بین ساعد و قوام واسطه بود سر رسید و چند تن از وکلا را به اتاق خلوت خوان و به طور مسلم و منجز گفت که انگلیسی ها با حکومت قوام و سلطنه موافقت کردند. آن چند وکیل حاضر در اتاق بلافاصله وارد سالن شدند و با حرارت بسیار به دیگر نمایندگان گفتند: مشکل حل شده و انگلیسی ها با نخست وزیری قوام موافقت نمودند. اکثر نمایندگان حاضر این خبر را با سرور و شادی پذیرا شدند، ولی وکیلی که در ابتدا به او اشاره رفت به دوستی با ما تظاهر می‌کرد آهسته خطاب به یکی دو تن می‌گوید: صبر کنید، از جنرال یعنی من و یا از سفیر بپرسم. دیگران میگویند بهتر است از خود ساعد مراغهی سوال کنی و آن وکیل موافقت میکند و همراه چند نفر از نمایندگان پای تلفن میرود و البته با مقدمی که ترتیب داده بودند ابتدا موافقت اکثریت را در مورد نخست وزیری قوام به اطلاع عموم میرساند و سپس صدق و کذب خبر رفع سوء تفاهم را میپرسد. ساعد که خود را در مقابل امر انجام شده می‌بیند و نیز انتظار موافقت سفارت انگلیس را با حکومت قوام داشت که در واقع به منزله مزد خود او محسوب می‌شد، علاوه بر اظهار امیدواری کلمه انشاءالله را هم می‌گوید. به این ترتیب تکلیف همه معلوم می‌شود که تمایل نسبت به زمامداری قوام مسلم گردیده و دیگر اندک تردیدی هم نیست. حتی از همان محل یعنی منزل اعتماد و سلطنه فاطمی به شخص قوام مژده نخست وزیریش را دادند و به او تبریک گفتند. در این موقع مجال مناسب برای تملق‌گویی، تظاهر و تقرب جستن و حسن خدمت نشان دادن و بلکه ابراز عبودیت برای همه پیدا شد و مسابقه برای نزدیک کردن خود به قوام و سلطنه آغاز گردید. ولی آن وکیل زودتر از همه خود را به ما رسانید و بعد از او چند تن دیگر هم آمدند و با تکذیب خبر از جانب سفیر ما آنچه رشته بودند پنبه شد. گرچه پس از مدتی قوام به نخست وزیری انتخاب گردید، ولی باز هم زمامداری او ناشی از تبلیغات جاسوسان ایرانی ما و با موافقت ما صورت گرفت. به اضافه اصرار شوروی و عمال آن کشور که کمتر از رجاله های هوادار ما نبودند. منظور رهبران حزب توده است. از این جریان معلوم می شود که ایران مانند گوی چوگان در میدان سیاست است و دو بازیگر کهنه‌کار یا دو چابک سوار ورزشکار از جنوب و شمال با او بازی می کنند و از غلبه این یا آن روزی چند به یک طرف منفعت می رسد. و ایده نیز با هیاهو و تظاهر و ایده های دوستی و تقرب به سفارتخانه ها مقامات بالا را احراز و ما بین دوستان و همکاران خود تقسیم می کنند و یک بهره موقتی منو با دروغ و خدعه و جاسوسی به دست می آورد. همین برای رسوایی دائمی آنان کافی است که هر کس مقامی یا منفعتی کسب نمود آن را مایه تسلط دائمی خود قرار داده و همیشه این مایه کسب آن پوشه سرمایه مقام پرستان شده و قلع و قرن آنان به آسانی میسر نمی گردد، مگر اینکه سیاست یکی از دو رقیب انگلیس و روس مسلط شود. من در اسنای اقامت در ایران و هنگام جنگ بسیار کوشیدم که سیاست و رویه انگلستان را در قبال حمایت از این قبیل اشخاص تغییر دهم، ولی موفق نشدم. عذر سیاسیون ما این است که اگر دست از حمایت این قبیل رجاله ها برداریم، به عدم وفا و ثبات متهم می شویم. اگرچه این صفت یعنی وفاداری در عالم سیاست معنی و مفهومی ندارد، آن هم نسبت به عناصری پست که لایق طرد می باشند، ولی سلیقه مامورین وزارت خارجه انگلیس با سلیقه من و بلکه اغلب سران سپاه تباین کامل دارد. ما برای آینده خود تدبیر دیگری در نظر داریم که کمتر به نیروی نظامی احتیاج داشته باشیم و اعتماد ما بر محبت ملت و ایجاد تفاهم دائمی باشد. چون من تاریخ مشروطیت ایران را خوب مطالعه کردم، یقین داشتم که آن زمان انگلیس محبوب ملت ایران بود، زیرا رقیب ما روسیه تزاری با تسلط و قدرت تام همواره در تمام شئون آن کشور از نسل و انتخاب ولیعهد گرفته تا فراش دخالت میکرد. اتباعش از هر گونه تعرضی مسئول بودن. حتی اگر یک درشکشی قفقازی مرتکب قتل هم میشد، با بودن کاپیتالیسیون به اضافه قدرت مطلقه روسیه تزاری از محاکمه و حتی توقیف در ایمن بود. در آن زمان تحکیم سلطه روسیه حتی به جنوب و بلکه به مرزهای ما در هندوستان نیز رسیده بود. پس برای در هم شکستن اقتدار و نفوذ روس‌ها چاره‌ای جز ایجاد حکومت مشروطه نبود و عمال انگلیس چون این مقتضی دانستند که عناصر آزادی‌خواه را تجهیز کنند. اگرچه عقیده به حکومت پارلمانی از زمان ناصرالدین شاه به واسطه تبلیغات سید جمال‌الدین اسدآبادی معروف به افغانی در ایران بروز کرده بود که منجر به تبعید سید مزبور گردید، ولی رکود این تفکر فقط تا زمان سلطنت مظفرالدین شاه طول کشید که پادشاهی ضعیف و نفس و سهل‌انگار بود. این شاه علیل و خوشگذران و در این حال رعوف و مهربان از شدت ضعف هنگام شنیدن قرش رأسش را در دامان سید بحرینی می گذاشت. در آن زمان مراجع تقلید شیعیان چند تن از روحانیون نجف به شمار می آمدند که هم ایرانی و هم متنفذ بودند و در رأس آنان حاج میرزا حسن، حاج میرزا خلیل، آخوند ملا کاظم، ملا عبدالله مازندرانی و سید کاظم یزدی قرار داشتند. در بعد هم 4 نفر از آنان جمع شدند و تصمیمات لازم را گرفتند و بعد یکی از آنان یعنی سید کاظم یزدی منفرد شد و در نهضت مشروطه شرکت نکرد. آن 3 نفر بیانیه حکومت مشروطه را امضا کردند، ولی چون شرط کرده بودند که مطابق شرع اسلام باشد، قرار دادند که همواره 1 نفر یا 4 نفر از علمای مسلم الاجتهاد طراز اول در مجلس باشد. این تصمیم ابطال شده و به همین سبب آن را حکومت مشروطه نامیده. بعضی مخالفین مشروطه را مشروع خواندند و آن مشروطه را مخالف شرع دانستند. قیام آزادی خواهان با مساعدت و معاضدت انگلستان آغاز گردید که مشروطه خواهان در سفارت انگلیس تحصیل نمودن و برای آنان دیگهای پلو هم بار شد. صفحه 182 تفرقه بینداز و حکومت کن. جمله این از درباب سیاست معروف است و آنیم که تفرقه انداز و حکومت کن. این تفرقه البته همیشه مطلوب نبوده و مؤثر و نافع واقع نمی شود، چنانچه گاهی به زیان ما انگلیسی ها انجامیده است. پس ما زمانی باید تفرقه اندازیم و زمانی نیز ایجاد اتحاد کنیم. البته هر یک از این موارد زمانی خاص را اقتضا دارد. در این موقع خاص شاید ضعف شاه و اختلال دربار چندان اقتضای انجام چنین اعمالی را نداشته باشد، زیرا رقیب ما از آن بیشتر استفاده خواهد بود. دولت‌های مختلف ایران نوعاً با ما موافقند و بلکه همکاری نیز می‌کنند. همیشه متزلزل هستند و کم اتفاق می‌افتد یک حکومت هر چه که باشد مدت مدیدی برقرار بماند. البته عوامل سقوط آنها بسیار است، ولی بزرگترین عامل همان دست خارجی می باشد، کما اینکه عامل تشکیل آن نیز همان دست خارجی است. چون دولت‌ها یکی پس از دیگری برقرار یا ساقط می شوند، به تبع یک محور و پایه‌ای ضرورت دارد که مدار حکومت بر آن استوار باشد و آن محور شخص شاه است و از عوامل مؤثر دربار شاید متجاوز از 1 قرن باشد و باید گفت از عهد فتحعلی شاه به بعد که کشورهای خارجی در تشکیل حکومت ایران مؤثر بودند، قبل از مشروطه دولت روسیه به موجب اهنامه ولیعهد را انتخاب می‌کرد و تقریباً می‌توان گفت که سلطنت تحت تأثیر و نظارت مستقیم تزار قرار داشت. یکی از یادداشت‌های قائم مقام به این مضمون است: وقتی که بعد از فوت فتحعلی شاه خواستم ولیعهد یعنی محمد شاه را به تهران منتقل کنم، برای مخارج مسافرت معطل بودم. به دولت روس نوشتم پول بدهید، البته بلا عوض تعلل کردند. من گفتم به موجب معاهده شما باید مخارج سفر و جلوس شاه را بدهید و آنان دادند و نتوانستند عذر آورند. با این تصریح وضع حکومت ایران معلوم می شود، چنان که همان محمد شاه را بعدان روزها تشریح کردند و هرات افغانستان قشون کشید و در مقابل ما به جنوب ایران حمله کردیم که منجر به صلح شد. این رقابت بین ما و روسیه در همه موارد بوده که هر یک از دو همسایه دست به هر کاری بزند از جانب دیگری باید عکس العمل آن صورت گیرد. امروز هم ما در تمام کارها همان رقابت را داریم، در حالی که عامل سومی هم داخل شده و آن آمریکاست. هر حکومتی که در ایران روی کار می‌آید در تشکیل آن دسته یکی از ما شوروی و انگلستان دخالت دارد و بیم آن می‌رود زمانی برسد که فقط آمریکا در تشکیل کل حکومت مؤثر باشد. چون این امری به زیان ایران خواهد بود، زیرا ما هر دو رقیب از شدت خصومتگاهی به تعدیل سیاست خود در ایران راضی می شویم و حتی گاهی اوقات یکی از ما انگلیس یا روسیه برای پیشرفت امور از بعضی نقطه نظرهای خود صرف نظر می کند. اما در صورت حضور آمریکا از هیچ تکلیفی نمی توان چشم پوشید. رجال آمریکا در سیاست و خصوصا در سیاست خاورمیانه بسیار ناشی و عاجز هستند. از همین امروز باید برای آینده ایران یک رویه که تازه ایجاد کرد، وگرنه ایران به دست آمریکایی ها ویران خواهد شد. البته ظاهراً به آبادی و عمران کشور می کوشند و برای نجات ایران از سیل کمونیسم مجاهده می نمایند، ولی سوء سیاست، لجاج و عناد و عدم تدبیر آمریکاییان ایران را به پرتگاه هولناکی سوق خواهد داد و دچار همان چیزی خواهیم شد که ما و آمریکا از آن در حراس هستیم. تعدیل سیاست ایران با بودن دو رقیب بیشتر میسر می شود تا با حضور سه رقیب، خصوصا اگر سومی قوی و مغرور و تازه کار هم باشد. دولت آمریکا که در جنگ مخصوص جنگ بین الملل دوم است داخل شده، بر هر دوی ما شوروی و انگلیس ندارد، زیرا ثروت و صنایع آمریکا ضامن پیروزی ما خواهد بود. ولی از این خوف دارم که این ملت که پیروزی را دنبال دارد برای ما و رقیبمان شوروی بار سنگینی شود که از عهده تحملش بر نیاییم و همان غرور باعث عکس العمل گردد و این پیروزی که تالش نمایان است منجر به شکست اقتصادی و بلکه نظامی و سیاسی شود. پس اگر ما بتوانیم ما شوروی تفاهم دائمی داشته باشیم چه بهتر. ولی شوروی مانند آمریکا نیست که ثروتش را در معرض استفاده ما بگذارد یا از طبع خود بکاهد. بنابر این آمریکا از این حیث استفاده خواهد کرد و ما و شوروی محروم می‌مانیم. ثروت و غرور آمریکا هر دو رقیب یعنی ما و شوروی را به سطوح خواهد آورد. شوروی با تحور و قدرتی که دارد می‌تواند نفوذ آمریکا را محدود سازد، ولی ما که احتیاج مبرمی به ثروت و سایر منابع آمریکا داریم، جز مماشات و گاهی تسلیم چاره دیگری نخواهیم داشت. چون این پیشبینی می شود که در آینده نزدیک بسیاری از ممالک و مستعمرات با منافع و منابع ثروت انگلستان از دست برود و تباه گردد. در هر حال اکنون میدان رقابت از دو قدرت به سه قدرت رسیده. هرچند گفته می شود که وجود رقیب ثالث برای تعدیل سیاست، اما الحق برای تخریب سیاست و مملکت می باشد. برای توضیح نمونه ی از جریان سیاست ایران در عالم رقابت میان ما و شوروی نقل می گردد. اما قبلا باید گفت که بعد از انقلاب اکتبر در روسیه رفتار ما نسبت به ایران تابع سیاست روز بود. انگلیس قبل از جنگ بین الملل اول و خصوصا هنگام قیام آزادی خواهان ایران و عقص مشروطیت تا اندازه به ملت ایران نزدیک بود و این عمدتا مربوط می شد به تنفر ایرانیان از خشونت و تجاوز و تعدی همسایه شماری روسیه تزاری. اگر گاهی ما از این تنفر ایرانی‌ها نصیب می‌بردیم به سبب همکاری ما با دولت تزاری بود، مثلا در تقسیم ایران به دو منطقه نفوذ در سال 1907 قسمتی از این نفرت به سزا معطوف ما شد، همچنین در جریان اخراج مستشار مالی یعنی شوستر در خلال جنگ بین الملل اول این تنفر به حد اعلی رسید و حتی ایرانیان در صف دشمنان قرار گرفتند و با ما نبرد کردند. بعد از آن همین نفرت چنان شدت یافت که چاره‌ای برای رفع و دفع آن وجود نداشت و در اینجا باید اعتراف کرد که سوی سیاست انگلیس موجب شدت آن گردیده بود، زیرا ما از هر چیز استفاده کرده و در تمام شؤون مداخله داشتیم. حتی در انتخابات مجلس و در تشکیل کابینه نظر ما قاطع بود. حتی اگر رقیب روسیه به انتخاب یک یا چند وزیر نظر می‌داد، ما با نهایت تدبیر نسبت به انتخاب و اختیار آنان اصرار می‌ورزیدیم، به طوری که رقیب دچار اشتباه و سوءظن شده و از برگزیدن آنها منصرف می‌شد. حتی اگر کسی مورد نظر ما بود، تظاهر به خصومت